بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دوستان میگن بعضی هاشون که با من صحبت میکنن مایلن بیشتر تفصیل بدم و این موضوع حساس بیشتر مورد بحث قرار بگیرد. بنده هم تا اندازه‌ای قبول کردم. علی حال وقتی حضرت صدیق سلام الله علیها فدک را به عنوان ارث مطالبه کردند، ابتداعا خودشون نرفتن پیش خلیفه، بلکه در صحیح بخاری و مسلم آمده که ایشون ارسلت، کسی را فرستادن. متن عبارت اینه در بخاری و مسلم: این فاطمت بنت النبی صلی الله علیه و آله ارسلت الى ابی بکر تسأله میراثها من رسول الله صلی الله علیه و آله مما افاء الله علیه بالمدینه و فدک و ما بقی من خمس خیبر. فقال ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه واله قال لا نورث ما تركناه صدقه لا نورث ما تركنا صدقه. این عبارت هم کلمه نورث دو سه جور خونده شده، هم ما ترکنا صدقه دو جور خونده شده. انما یأکل آل محمد صلی الله علیه و آله فی هذا المال و انی والله لا اغیر شیئا من صدقه رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة. این هم در صحیح بخاری است، هم در صحیح مسلم. در این حدیث چند نکته وجود داره. یک نکته این است که ارسلت، کسی رو فرستادن، پیام دادن. نکته دوم فوجدت، غضبناک شدن صدیقه طاهره. سوم دفنها زوجها علیون لیلن. چهارم کان لعلیین من الناس وجهون حیات فاطمه. این که در مجالس می شنوید که جواب سلام امیرالمؤمنین را نمیدادند بعد از صدیقه طاهره، ریشش اینجاست. کان لعلیین من الناس وجهون حیات فاطمه. این خصوصیات را شاید بعداً توضیح بدم، مهمم هست. صدیقه طاهره سلام الله علیها وقتی جواب رد شنیدند رفتن به مسجد، اون خطبه را داشتن. این به ترتیبی است که بنده عرض می کنم، نه این است که کسی گفته باشد این ترتیب را. اینایی رو که عرض می کنم نتیجه مطالعات خودم هست. رفتن در مسجد النبی اون خطبه معروفه را داشتن که راجع به اون خطبه هم مقداری صحبت خواهم کرد انشاءالله. در مرحله دوم خودشون رفتن به سراغ اون خلیفه و مطالبه کردن حضوراً فدک را، و امر منتهی شد به احتجاج و بحث و استدلالات صدیقه طاهره به قرآن مجید. به نظر بنده او در محاجه بلتیهی احسن صدیقه طاهره محکوم شد و حضرت او را مجاب کردند. به نظر بنده اینجاست که مجبور شد بنویسد و نوشت و صدیقه طاهره از اونجا که رفتن بیرون، اون شخص دوم آمد و نوشته را گرفت و پاره کرد. این مطلب را در جلسه قبل از کتاب مرآت الزمان که او نقل کرده از ابن اسحاق صاحب سیره و از کتاب مرآت الزمان هم در سیره حلبی این مطلب آمده. لعل کسی سوال کنه که این کتاب مرآت الزمان چقدر اعتبار دارد. مؤلف این کتاب چقدر معتبر است؟ و آیا می شود خلیفه نوشته ای را بنویسه، مدرکی سندی را به دست کسی بدهد و دیگری بگیره پاره کنه؟ خب سوال های درستی، سوال های به حقی است. بنده هر سه تا سوال را به نحو اختصار، البته سوال سوم را یه قدری تفصیل بیشتر عرض می کنم. اما کتاب مرآت الزمان که در این چند سال اخیر به چاپ رسیده، اون وقتی که ما مراجعه می کردیم از نسخ خطی استفاده می کردیم. این کتاب یکی از بهترین کتاب‌های تاریخ از اول خلقت تا قرن هفتم که مؤلف این کتاب از دنیا رفته. موسوعه ایست بسیار عظیم و مفید و ارزشمند انصافاً. کافی است برای اعتبار این کتاب بدونیم که همه مورخین بعد از این کتاب و مؤلفش از این کتاب نقل کردن و اعتماد کردن بر این کتاب. شما نگاه بکنید، مؤلف این کتاب در قرن هفتم بوده. ابن شامه مقدسی از علمای قرن هفتم کتابی داره در تاریخ از این کتاب نقل کرده. ابن خلکان صاحب کتاب وفایات الاعیان در قرن هفتم بوده از این کتاب نقل کرده. خود شمس الدین ذهبی که دیگه براش خیلی خیلی اهمیت قائلند و امروزه برای او خیلی عظمت قائلند، در کتابهاش از قبیل سیر و اعلام نبلا از کتاب مرآت الزمان نقل کرده و اعتماد کرده. در کتاب تاریخ الاسلام که یک موسوعه است که لابد میدونید شما دیدید این کتاب را، هست در کتابخانه. صلاح الدین صفدی در کتاب الوافی بالوفیات از مرآت الزمان نقل میکنه و اعتماد میکنه. یافعی در کتاب مرآت الجنان از این کتاب نقل میکنه. خود این کتبی که اسم میارم اینا منابع انها، اینا منابع تاریخی مهمن. تاج الدین سبکی در کتاب طبقات الشافعیه اعتماد میکنه بر مرآت الزمان و ازش نقل میکنه. ابن کثیر دمشقی که شاگرد ابن تیمیه است، تاریخ داره به نام البدایه و النهایه که باز از منابع و متعصبین معمولا اعتماد میکنن بر این کتاب، از مرآت الزمان نقل میکنه و اعتماد میکنه. ابن رجب حنبلی در کتاب طبقات حنابله از این کتاب نقل میکنه. بدرالدین عینی صاحب شرح صحیح بخاری کتابی داره در تاریخ از مرآت الزمان نقل میکنه. کتاب النجوم الظاهره فی اخبار مصر و القاهره از این کتاب مرآت الزمان نقل میکنه. جلال الدین سیوطی در کتاب تاریخ الخلفا از این کتاب نقل میکنه. و هاکدا سایر مورخین که من اسامی جمعیشون را عجالتا عرض کردم و اسامی کتبشون. و معمولا روش محققین همینه که وقتی بخوان اعتبار کتابی را به اثبات برسونن، نگاه میکنن ببینن که چه کسانی بر این کتاب اعتماد کردن و ازش نقل کردن و معتبر دانستن. یکی از راه‌های اعتبار کتاب این راهه. اما مؤلف کتاب، مؤلف کتاب شمس الدین یوسف سبط ابن الجوزی است. که در سال 654 فوت شده. کافی است که بدونیم که مثل ذهبی و ابن کثیر دمشقی که از متعصبین شمرده میشن، درباره سبط ابن الجوزی در کتبشون نوشتن کان امامن فقیهن علامتن فی التاریخ و سیر واعظن شهیرن. از مجالس وعظ سبط ابن الجوزی خیلی تعریف میکنن. در مسجد جامع اموی که مرکز بنی امیه است و مهمترین مسجد شام شمرده میشه، در اونجا مجالس وعظ سبط ابن الجوزی منعقد میشده که هم رجال حکومتی و هم بزرگان علما و هزاران نفر پای منبر او، نه فقط در مسجد، اطراف مسجد، کوچه ها، اینها پر می شده. نوشتن که مردم می آمدن می خوابیدن توی کوچه تا این که جایی بگیرن و درک بکنن مجلس وعظ این شخص رو. همه علما نوشتن که حنفی مذهب بوده، البته بعضی نوشتن که قبلا حنبلی بوده برگشته حنفی شده. همه نوشتن. و خود این سبط ابن الجوزی کتاب داره در فضائل و مناقب ابو حنیفه. البته از علمای سنی است که نسبت به اهل بیت هم اظهار علاقه کرده، کتابی نوشته به نام تذکرت و خواص الامه فی احوال الائمه. و اما سؤال سوم، می شود خلیفه سندی بنویسد برای کسی، دیگری بیاد سند را پاره کنه؟ خب واقعا هم جای سواله، این سوال خیلی سوال به جاییست. خلیفه سندی بنویسه، دیگری بگیره پاره کنه؟ بنده براتون مطالبی را از بعضی از منابع دست اول میخونم. در کتاب الاموال تألیف ابو عبید ابن سلام که متوفای سال 224 هست، یعنی قبل از بخاری و مسلمه، در قرن سوم، دقت بکنید، میگوید حدثنا معاذ بن معاذ و ازهر از سمان، این دو نفر، کلاهما عن ابن عون. سند به اینجا میرسه، مطلب به اینجا میرسه که قال اقطع ابو بکر طلحه ابن عبید الله ارضن. ابو بکر قطع زمینی را داد به طلحه. خب طلحه را میشناسید دیگه. و کتب له بها کتابا، سند نوشت داد دستش. و اشهد له ناسا فیهم عمر. و اشهد له ناسا فیهم عمر، جمعی شاهد بودن که این سند نوشته شد برای طلحه. خوب دقت کنید. قال، راوی گفت، فأتا طلحتو عمر بالکتاب، فقال اختم على هذا، مهر کن، بنویس، امضا کن، مهر کن. شهادت حضوری نه، کتبی شهادت بده. فقال لا اختم، مهر نمی کنم. بعد رجع طلحتو مغضبا الى ابی بکر، قال لا اختم اهذا كله لك دون الناس، این زمین مال تو باشه، فقط مال تو باشه. قال فرجع طلحتو مغضبا یا مغضبا الى ابی بکر فقال والله ما ادری انت الخلیفتو ام عمر، فقال ابو بکر جواب داد بل عمر، خلیفه عمر من نیست. این یکی. حالا اونجایی که گرفت و پاره کرد، گرفت و از بین برد نوشته را، حالا این تا اینجا عبارت این کتاب بود. قضیه مربوط بود به طلحه، حالا قضیه مربوط به افراد دیگری، باز یه داستان دیگر جداگانه. در کجا؟ در کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل، و دیگه کسی میتونه مناقشه بکنه، در جلد 1 صفحه 292. این روایت این طوره: ان الزبرقان ابن بدر والاقرع ابن حابس، این دو نفر، طلبا الى ابی بکر ان یقطعهما، اومدن خواهش کردن یه قطعه زمینی به ما بده، فاقطعهما، قطعه زمینی به اینا داد، و کتب لهما کتابا، و کتب لهما کتاب، سند نوشت. اهل تحقیق توجه کنن چی دارم میخونم. اینا برای ما مطلبه، اینا یه چیزایی است که باید بگردیم تا پیدا کنیم. قدر باید بدونن اهل تحقیق، ببینن چی دارم میگم. و کتب لهما کتابا فقال لهما عثمان، عثمان به این دو نفر گفت اشهدا عمر، برید از عمر بخواهید که این سند را قبول کنه، امضا کنه. چرا؟ فانه الخلیفه بعده، فانه الخلیفه بعده. حواستون هست؟ عثمان داره در ایام ابوبکر به اینا میگه که عمر الخلیفه تو بعده. از کجا میدونه عثمان؟ داستان چیه اصلا؟ اون وقت ما در منابع یافتیم، بذارید اینم بگم، ما در منابع یافتیم، منابع دست اول، نظیر همین قضیه اتفاق افتاد برای فردی از بنی امیه، آمد پیش عمر در زمان حکومت عمر، از او خواست قطع زمینی بهش داده بشه. آخه اینا وقتی اومدن خیلی هاشون مهاجرین بودن دیگه، اینا در مدینه جایی نداشتن، محل سکونتی نداشتن، دنبال این بودن که برای خودشون زندگی دایر کنن دیگه. آمد پیش عمر، از او زمینی خواست. قطع زمینی بهش داد. دقت بکنید چی دارم میگم. او بیشتر از این خواست، گفت این کمه، من اولادم زیادن، بچه ها. گفت حالا همین مقدار را از من بپذیر، پسر عمود بعد از من خلیفه خواهد شد، از او بخوا، او بیشترش بهت میده. اینا یعنی چه؟ اینا یعنی چه؟ اینا مطالبی است که ما پی این مطالب میگردیم و اهل تحقیق باید قدر بدونن که اساساً این ترتیب که اول کی باشه، دوم کی باشه، سوم کی باشه، از قبل، از زمان خود پیغمبر اکرم با هم تفاهم شده بوده. اما کسانی که میدونستن، 5-6 نفر با کم زیادش بیشتر نبودن، اونایی که میدونستن اصحاب اون قراردادی که نوشته شد در حیات پیغمبر اکرم. این همین است که در کتاب سلیم ابن قیس آمد و من در اینجا خوندم، آقایونی که بودن یادشونه. دیگه صحبت شورا، صحبت نمیدونم افضلیت، صحبت عرض کنم که نمیدونم تقدم در اسلام، صحبت فضائل و مناقب، این حرفا همش کشکه. عمر به این دو نفر، عثمان به این دو نفر گفت که فقال لهما عثمان اشهدا عمر فانه الخلیفه بعده وهو اجوز لامركما. دقت کنید، اجوز یعنی حرف او نافذتره، حرف او نافذتره. فأتيا عمر بالكتاب، این سند رو آوردن، آقا نگاه کرد. فلما نظر فيه بزق فيه، بزق چیه؟ آب دهانش انداخت روی این نوشته. ثم ضرب به وجوههما، زد تو صورتشون. فرجعا الى ابی بکر فقالا والله ما ندری انت الخلیفه ام عمر. قال و ما ذاک، چی شده؟ فاخبراه بالذی صنع فقال، گود دقت کنید، فقال انا لا نجیزو الا ما اجازه عمر. اون چرا که او گفته از پیش میره. این هم یک مورد. به روایت احمد ابن حنبل، در کتاب الاموال ابن زنجوی که خیلی بزرگه، ابن تیمیه اعتماد میکنه بر این کتاب در بحثهاش، او همین داستان رو نقل میکنه، اما داستان مال کسی دیگه است. دقت کنید، به سند نقل میکنه. ان ابا بکر اقطع لعیینه ابن حصن، این شخص دیگری است باز، قطعا قطع زمینی به او داد. و کتب له بهادا کتابن فقال طلحتو او غیرو. یک کسی، حالا یا طلحه بوده یک کسی دیگری بوده، او چی گفت؟ گفت انا نرا هذا الرجل سيكون من هذا الامر بسبيل، یعنی عمر، ما چنین میبینیم که امر خلافت به دست عمر خواهد بود، بلکه همین الان هم در زبان ابوبکر هم امر خلافت به دست عمره. فلو اقرأته کتابک، برو این نوشته رو به او ارائه کن. فأتى عيينة عمر فأقرأه كتابه. خب تا میرسه به اینجا. فسأل عيينة ابا بکر، ها بعد داره که عرض کنم که نامه را گرفت، کتاب نوشته را گرفت عمر، و محاه بسق فی الكتاب و محاه، آب دهانش را انداخت. خب قدیم چجور می نوشتن؟ قدیم روی یک لوحه هایی می نوشتن، یا روی فرض کنید که چوب می نوشتن. حالا اگر کاغذ بوده روی کاغذ می نوشتن، او وقت با چی می نوشتن؟ با دوات می نوشتن لابود. این دوات قابل پاک شدنه، یا آب دهن یا آبی بهش بخوره. خود نسخه خطی که خراب میشه، یکی از خرابیاش همینه، کتاب خطی رطوبت ببینه خراب میشه. آب دهانش انداخ و محاه بسق فی الکتاب و محاه. اون وقت دوباره این شخص آمد خدمت ابوبکر که ازش خواست ان یجدد له کتابا، آقا دوباره لطفا بنویسید. فقال لا والله لا اجدد شيئا رده عمر. میخوای دوباره بنویسم چیزی را که عمر رد کرده، قبول نکرده؟ لا اجدد شيئا رده عمر. خب اینا منابع ماست یا منابع دست اول اوناست؟ این که ما میگیم نوشته صدیقه طاهره را صاحب مرآت الزمان نقل کرده از ابن اسحاق و در کتابش نوشته و الی آخره، نظائر داره. البته همه نقل نمی کنن قضیه حضرت زهرا را، قضیه دیگران را نقل کردن. قضیه دیگران رو احمد ابن حنبل نقل کرده، سند را گرفت و پاره کرد، خوندیم. اما اون چه که مربوط به اهل بیته، نه نه خیر، نقل نمی کنند. در روایت المعرفة و تاریخ که یکی از منابع بسیار مهمه، در جلد 3 صفحه 372 میگوید اون دو نفر که عبارت بودن از همون که خوندم داستانشون را، آمدن پیش عمر که او هم بنویسه مهر کنه چه کنه. تفل فیهی، تفل دیگه خیلی واضحه، توف کرد در اون نوشته. فمحاهو فتدمرا، ناراحت شدن. وقالا مقالتن سیئتن، شروع کردن به جسارت کردن. فاقبلا الى ابی بکر و هما متدمران فقالا والله ما ندری انت الخلیفه ام عمر. فقال بل هو لو كان وشاء، بل هو. این هم از این کتاب با اون اضافه ای که داشت. در کتاب تاریخ دمشق به سند روایت میکنه همین قضیه این دو نفر را که اینا اومدن گفتن که آقا زمینی به ما بده، ما در این زمین هم کشت بکنیم، نخلی مثلا فرض بکنید که زرع بکنیم یا در اونجا زندگی کنیم مثلا. قبول کرد و نوشت. فاقطعهم اياها وكتب لهما كتابا واشهد وعمر ليس في القوم، در جلسه نبود، فانطلقا الى عمر ليشهداه، ازش خواستن که شهادت بده. فلما سمع ما في الكتاب تناوله من ايديهما، گرفت از دستشون، ثم تفل فيه فمحاه فتذمر و قال مقالت شتم، شروع کردن به عمر سب و شتم کردن. فاقبلا الى ابي بكر و هما يتذمران، این در تاریخ دمشق جلد 9 صفحه 195 اگر میخواهید آدرس یادداشت کنید. اون قضیه این که عثمان بهشون گفت که بروید سراغ عمر تا مهر کنه در تاریخ دمشق هم هست، در صفحه 196 همین جلد 9 دارد که و هو الخلیفه بعده، این هم تاریخ دمشق بود. در همین مرآت الزمان در جلد 5 صفحه 373 این تتمه وجود داره. ما خیلی روی این قضایا اون وقتی که حال و حوصله داشتیم کار کردیم و چنان سعی میکنن حقایق را کتم کنن، مستور بدارن، نگذارن نقل بشه. اون وقت گاهی چند تا منبع را ما نگاه میکردیم برای یک داستان، اون وقت مقایسه میکردیم، مقارنه میکردیم بین منابع، از لابلای این منابع به برکت مقارنه کردن چیزایی به دست می آوردیم. حالا در اینجا نگاه کنید، بس از این که او توف کرد در اون نوشته، فمحاهو از بین برد اون نوشته را، آمدن پیش ابوبکر، فاقبلا الى ابی بکر فقالا والله ما ندری انت الخلیفه ام عمر، فقال لا بل هو ارادنی، اصلا عمر من رو خلیفه کرده. بل هو ارادنی، در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه جلد 4 صفحه 640 باز این قضیه این دو نفر را نقل میکنه. عرض کنم که فتناول الكتاب و تفل فیه و محاه فتدمر له و قال له مقالتا سیئتا تا میرسه به اینجا. فاقبل الى ابی بکر و هما یتدمران فقال ما ندری والله انت الخلیفه او عمر فقال بل هو لو کان شاء. خلیفه اوس اگر میخواست او میشد خلیفه اول. لو کان شاء. باز در کتاب السنن الکبرای بیهقی در جلد 7 صفحه 32 همین داستان این دو نفر آمده. حالا تعجب میکنید اگر گفتیم به این که و روایت کردیم این که نوشت مسئله فدک را و اون شخص دوم گرفت و پاره کرد که در مجالس میشنوید تعجب نکنید. اما یه چیزی از علامه عسکری نقل کردم، بعضی از آقایون بودن بعضی نبودن. ما با آقای عسکری جلسات زیادی داشتیم، ایشون به من لطف داشتند ولو در خیلی از مسائل با هم اختلاف نظر داشتیم، جلسات خصوصی داشتیم. ایشون به من گفتن به این که من به این نتیجه رسیدم که این دو نفر با هم تفاهم کردن که من شل باشم، من نرمش نشون بدم، تو خشونت نشون بده. من نرمش نشون میدم، تو خشونت نشون بده. برای همین قضیه هم شواهد دارم من. یکیشو براتون میگم و اینا رو داشته باشید. ببینید شما، پیغمبر اکرم رفتن از این عالم، به شهادت رسیدن بر حسب روایاتی که داریم، و خلیفه اول جای پیغمبر اکرم نشست. مالک ابن نویره بزرگ یک قبیله‌ای بوده. او و قبیله او در غدیر خم همشون یا بعضیشون خود مالک بیعت کرده با امیرالمؤمنین. اینا حاضر نشدن با ابوبکر بیعت بکنن و زکاتشون را هم برای مدینه منوره به عنوان بیت المال نفرستادن. این داستان خیلی مفصله ها، یعنی کتاب نوشته شده در این باره. خلاصه چه دارم براتون میگم در چند خط، اما قدر بدونید. ابو بکر لشکر کشی کرد و فرمانده لشکر خالد ابن الولید بود. رفتن شبانه وارد شدن بر اون قبیله. و شبانه مالک ابن نویره را ترور کردن. فلواقع سرش را هم بریدن. همون شب سر مالک ابن نویره را گذاشتن زیر دیگ. از بزرگان اصحاب پیغمبر اکرم بوده چون بیعت نکرد. سر او را گذاشتن زیر دیگ، یعنی حتی سرش را هم. ببینید چیزایی را که این زمانه میبینید از کجا ریشه گرفته.
چیزایی که این زمانه میشنوید در بلاد اسلام از کجا ریشه گرفته؟ خالد ابن الولید همون شب با زن مالک ابن نویره هم بستر شد. دقت میکنید؟ با زن مالک ابن نویره هم بستر شد. به تعبیر بنده سرصدای صحابه بلند شد که این چه کاریست؟ اولا به قطع رسوندن اون، ثانیاً همون شب هم بستر شدن با زنش. شدیداً اعتراض، شدیداً خبر که به مدینه رسید اعتراض شدید، و خود امیرالمؤمنین آروم ننشستن. هست در روایات، در کتب تاریخ هست، خود اونام نقل کردن. رفتن اعتراض پیش ابوبکر که این چه کاریست. ابوبکر همون نرمش خب بله اشتباه کرده، به تعبیر من ببخشید، اشتباه کرده، همین کلمه اشتباه کرده، اخطأ، اشتباه کرده ببخشیدش. اما عمر چی کار کرد؟ داد فریاد که بایستی رجم بشود خالد ابن الولید. داد فریاد و برسه به مدینه، من چنین و چنان خواهم کرد. تهدید شدید و سرصدای شدید. خب لابد آقایون خوشحال شدن که عمر یک چنین موضعی گرفته. خیلی خوب، پس حکم الهی درباره خالد ابن الولید پیاده خواهد شد. یک حالت آرامشی پیدا شد. خالد ابن الولید برگشت و هیچ طوری هم نشد، بلکه عزت خالد ابن الولید نزد عمر و غیر عمر هم بیشتر شد، مقام هم بهش دادن، مقرب بود شدیدن، لقب سیف الله هم بهش دادن، سیف الله. و بنده در تحقیقاتی که کردم، کاری که کردم، والله قسم میخورم اگر همه علماشون، علمای اهل سنت، محققینشون جمع بشن این قضیه خالد و مالک ابن نویره را به نحوی علمی بر اساس موازین شرعی بتونن درست بکنن، والله نخواهن درست کرد. قابل توجیه، قابل تأویل، قابل نمیدونم فلان، که بر اساس کتاب و سنت و مبانی دینی و اعتقادی فقهی درست بشه، درست نخواهد شد. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا من الاولین والآخرین. قضیه مالک ابن نویره و خالد ابن الولید به هیچ وجه قابل اصلاح نیست، و ما بعد از 15 قرن این حرف رو داریم میزنیم. ما بعد از 15 قرن ببینید که انسان اگر کار خلافی کرد چه آثاری داره و چه جریانی ایجاد میکنه، و اگر کسی کار خوب کرد چگونه اسمش به خوبی در تاریخ باقی میمانه. اینا باید برای ما درس باشه و باید روی این امور کار کنیم، و اینجا مرکز تحقیقات این امور هست. ما در مقام سب و شتم و جسارت و توهین به احدی نیستیم. دیدید همه منابع دست اول بود. و مسئله دین مسئله کمی نیست. ما میخواهیم دینمون را اصلاح بکنیم، ما میخواهیم حقایق را به دست بیاریم، ما میخواییم بفهمیم که بعد از پیغمبر اکرم به چه کسی باید ایمان داشته باشیم و از چه کسی پیروی کنیم. اینا مطالب بود تا اینجا. در کتب اونها آمده که وقتی صدیقه طاهره استدلال کردن به آیات قرآن مجید در مسئله ارث و ارث بردن انبیا که قرآن متعدد آیه داره، آیات را ایشون خوندن، او چیکار کرد؟ گفت سمعت رسول الله یقول انا معاشر الانبیا لا نورث یا لا نورث یا نمیدونم اون یکی لفظی که سه جور خونده شده، خلاصه که من از پیغمبر اکرم شنیدم حضرت میفرمان به این که ما ارث نمیگذاریم، معاشر الانبیا، ما پیامبران ارث نمیگذاریم. ما در مجلس جلسه آینده راجع به این حدیثی که ایشون آورد در اون محاجه و مناظره و احتجاج و جدال صدیقه طاهره سلام الله علیها، به این حدیث هم یه رسیدگی بکنیم، ببینیم بر اساس منابع خودشون این حدیث چگونه است، کی روایت کرده این حدیث را غیر از ابو بکر. بعد ببینیم فخر رازی راجع به این حدیث چه میگه، خیلی کلام لطیفی داره. عجیبه که فخر رازی را بنده آدم منصفی نمیدانم در مباحث علمی، آدم منصفی بنده فخر رازی را نمیدانم، اما گاهی چیزایی پیدا میشه. کلامی داره راجع به این حدیث انا معاشر الانبیا، خواهم خوند عبارتش رو و مطالب دیگری انشاءالله در جلسه آینده خواهم گفت. از همه آقایون خواهش میکنم قدر این مباحث را بدونن که اینا حاصل زحماتی است که من اون زمانهای سابق که حال و حوصله داشتم کشیدم و انشاءالله اینها امانت باشه نزد آقایون، آقایونم بیشتر کار بکنن و مطالب را عمیق‌تر و دقیق‌تر بکنن، محکم‌تر بکنن و به دیگران منتقل بکنن و انشاءالله این مباحث همچنان بایستی ادامه پیدا بکنه، این منهج بایستی ادامه پیدا بکنه. ما همچنانی که در قرن پنجم هستیم، قرن پونزدهم هستیم، نسل‌های آینده هم بر ما حق دارن، این مطالب را باید به اونا منتقل کنیم، به اونا کمک بکنیم که محققین هم قطعا کار خواهند کرد در این امور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.